بحث هفتم، ثمره قرآن تربیت انسان کامل است و تفسیر آیه فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. قسمت اول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. 75 تا 80 آیه از سوره واقعه، 56 سوره از قرآن کریم. پس سوگند می‌خورم به محل و منزل وقوع ستارگان یا دلهای اولیای خدا و یا حقایق آیات، و اگر بدانید این سوگندی عظیم است که این کتاب قرآنی است بزرگوار و مکرم و عالی قدر در لوح محفوظ و سر مکنون و کتاب پنهان داشته شده ی حضرت حق که بدان دست نیابند مگر پاک شدگان و از طرف پروردگار عالمیان از آن مقام عالی و رفیع بدین عالم تدریجاً پایین آمده است. قرآن مجید دارای دو مرحله و دو موقعیت است. مرحله و موقعیت اولش حقیقت آن است در عالم تجرد و معنا و ملکوت بالا که مجرد است و بسیط و محکم، و مرحله و موقعیت دومش نزول آن در عالم کثرت و تلبس به لباس صور و تشکل به شکل صور و آیات بدین گونه که ملاحظه می شود. آن قرآن که اندر رب است حجم ندارد، زمان ندارد، کتابی است سماوی که جبرائیل امین از طرف حضرت رب العزه بر قلب مبارک حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم دفعتن واحدتن نازل کرده است و این همان نزولی است که در ماه رمضان بوده است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. ماه روزه ماه رمضان است و در آن قرآن نازل شده است که هدایت است برای مردم و ادله و حجت هایی است از راهنمایی و بینات و روشنگری هایی است برای جدایی حق از باطل. و در سوره دخان نزول این قرآن را در لیله مبارکه تعبیر نموده است. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین. حامیم سوگند به این کتاب آشکارا که ما آن را در شب مبارکی نازل نمودیم و دعب و عادت ما این است که از بیم دهندگان باشیم. و در سوره قدر این شب مبارک را معین و مشخص نموده است که شب قدر است. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما تحقیقا قرآن را در شب قدر نازل کردیم. از ذم این سایه استفاده می شود که آن قرآن محکم و بسیط و مجردی که در آن واحد دفعتن واحدتن بر پیامبر نازل شده و یک لحظه بیشتر نبوده است و طبق مسائل علمی و فلسفی تعبیر به یک لحظه از باب زیغ عبارت است، اولا در ماه رمضان بوده است نه سایر ماها، و ثانیاً در شب قدر بوده است که شب مبارک است نه سایر شبها. فعلاهذا قرآن در شب قدری که در شهر رمضان است بر پیامبر فرود آمده است. شاهد بر این نزول دفعی که بر قلب مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و یا بر آسمان دنیا بوده است آن است که در تمام آیات قرآن که گفتار در نزول دفعی است با کلمه انزال افاده شده است و این صیغه در لغت عرب در موارد نزول دفعی استعمال می شود و اما مرحله و موقعیت دوم قرآن نزول تدریجی است که نجوماً و تدریجاً در مدت 23 سال از زمان بعثت تا زمان رحلت به حسب مقتضیات و مصالح و لزوم احکام در پیدایش موضوعات و متعلقات و نیازهای تدریجی بر پیغمبر خدا نازل شده است و این حقیقت در کیفیت تعبیر با عبارت تنزیل در آیات زیر مشهود است. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. ما تحقیقاً و محققاً قرآن را به تدریج، تدریجی واضح و آشکار بر تو فرود آوردیم. بنابراین در برابر حکم پروردگارت شکیبا باش، از هیچ کدام از گناهکاران و یا کفران کنندگان این قوم پیروی و اطاعت منما. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. و ما به تدریج از قرآن فرود می آوریم آنچه را که برای مؤمنین شفا و رحمت است و زیاد نمی کند برای ظالمین مگر خسارت را. صیغه تنزیل در لغت عرب برای نزول تدریجی استعمال می شود. فرق میان مرحله و موقعیت اول با دوم قرآن فرق اجمال و تفصیل است. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. قرآن کتابی است که آیاتش محکم و به هم چسبیده و غیر منفصل بوده و سپس از جانب خداوند حکیم و خبیر به طور تفصیل درآمده و جدا جدا و مجزا گردیده است. از این آیه روشن می شود که قرآن دو ناحیه دارد، محکم و مفصل. محکم همان ناحیه اجمال است که صورت و شکل تفصیل ندارد، به تمام معنا کلمه واحد و بسیط و غیر قابل تجزیه و جدایی است، و مفصل ناحیه تفصیل است که صورت و شکل پیدا کرده و از اجمال به تفصیل کشیده شده است. انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. ما آن حقیقت کتاب را قرآن عربی و قابل قرائت با عربی واضح قرار دادیم، با امیدان که شما مردم آن را ادراک و تعقل کنید و آن حقیقت در ام الکتاب یعنی عالم لوح محفوظ در نزد ما مکانی عالی و محکم و رفیع دارد. این آیه در افاده آنچرا که بیان کردیم بسیار خوب نکات و دقایقی را شرح می دهد. اولا این کتاب قرآن یعنی به صورت سور و آیات قابل قرائت قرار داده شده و عربی آشکار قرار داده شده به علت فهم مردم. و ثانیاً این قرآن در ام الکتاب که و اندهو ام الکتاب در عالمی است که در بساطت و تجرد و علو و نور حکم منشأ و مادر را دارد نسبت به جمیع عوالم در نزد خدا. و ثالثاً آنجا دیگر به صورت این سور و آیات نیست، حقیقتی است محکم و عالی، بلند مقام و رفیع الدرجه که ابداً ناحیه‌ای از تجزیه و تفریق و تفصیل در آن راه ندارد و اندیشه هیچ متفکری و واهمه هیچ طائر بلند پرواز قوه خیالیه را بدان ساحت قدس راه نیست و قبل از وصول به عز آن مقام منی مزمحل و نابود می شوند و راه نمی یابند. فقط متحرون می باشند که بدان جا رسیدند و آن حقیقت مجرده را ادراک نمودند که بلا یمسه الا المطهرون. و نمی توانند جز پاک شدگان از رذایل و هوای نفس با عبور از درجه اخلاص و وصول به مقام صدیقین و مخلصین که ابداً شائبه ای از بینونت و دوگانگی در وجودشان و عقلشان و سرشان باقی نمانده است، بدانجا برسند و آن ذروه رفیع را حائز گردند. این قرآن پایین و نازل شده مفصل و مبین به نحو اعلا و اتم در آن قرآن بالا و منزل عنه و علی و محکم موجود است. کأنه آن قرآن چشمه آبی بوده و پیوسته از آن آب می جوشد. آن منبع فوران و نبع را دفعتن به پیامبر دادند و این جوشش‌های متوالی و مستمر و آب‌های رحمتی که سراسر عالم را فرا گرفته است را تدریجاً به آن حضرت عنایت نمودند. یا فی المثل مانند ملکه نقاشی و ملکه خط‌نویسی و یا ملکه سائر حرف و صنایع است که اصل آن ملکه در شخص واجد آن بدون شکل و اندازه و حدود و زمان و غیرها موجود است و به واسطه همان ملکه بسیطه و مجردی صاحب ملکه پیوسته تدریجا نقاش تابلوهای نقاشی مختلف الهیئت و کیفیه و خطاط خطوط مختلفه و سایر ارباب صنایع ملکات خود را به صورت محدود و معین در عالم فعل و خارج نازل می نمایند و به لباس خارج و تحقق ملبس می کنند. آن قرآن محکم که دفعتاً نازل شده است، حقیقتی است عالی و این قرآن مفصل که 30 جزء و 114 سوره دارد و تدریجاً به صورت‌های مختلف و مطالب متنوع از توحید و معارف و قصص و احکام و غیرها به حسب مقتضیات محدود و متمیز نازل شده است، همان قرآن عالی است و فرقی جز تفصیل و اجمال ندارد. اگر این قرآن را بالا ببرند آن می شود و اگر آن را پایین بیاورند این می شود. آن قرآن حقیقت نفس رسول الله است و این قرآن اخلاق و ملکات و اعمال آن حضرت. و از این بیان کیفیت اتحاد نفس رسول الله و ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین با قرآن محکم و عالی و اتحاد اندیشه و ذهن و پیکر آن وجودهای قدسیه با این قرآن مفصل و عربی مبین واضح می گردد. همانطور که به بعثت حضرت ختمی مرتبت اختصاص به زمان معین یا مکان معین ندارد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و ما ارسلناک الا کافتا للناس و ما نفرستادیم تو را مگر برای رحمت عالمیان و ما نفرستادیم تو را مگر برای کافه و عموم مردمان، همچنین قرآن مجید که وحی خدا به اوست برای تمام جهانیان تا روز بازپسین است و اختصاص به زمان معین و یا مکان خاصی ندارد. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و اتبعوه لعلکم تهتدون. بگو ای پیغمبر، ای جماعت مردم، من فرستاده و رسول خدایم به سوی همگی شما، آن خدایی که پادشاهی و فرمان و اراده آسمان ها و زمین برای اوست، هیچ معبودی و مقصودی و معلوهی جز او نیست، زنده می کند و می میراند، پس ایمان بیاورید به خدا و به فرستاده و پیامبر درس نخوانده و مکتب ندیدش، آن پیامبری که به خدا و کلماتش ایمان می آورد و از او پیروی کنید به امید آن که راه رشد و کمال را بپیمایید. و آیه‌ای که اینک ذکر شد و ندای عمومیت رسالت را برای تمام مردم در جهان تا روز قیامت می‌دهد پس از این آیه است: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات و یحرم علیهم الخبائث و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیهم. کسانی که اطاعت و پیروی می کنند از فرستاده و پیامبر درس نخوانده‌ای که وی را در کتاب آسمانی تورات و انجیل نزد خودشان نوشته یافته اند که به کارهای معروف و پسندیده آنها را امر می کند و از کارهای منکر و زشت بازشان می دارد و طیبات و چیزهای خوب و پاک را برایشان حلال می کند و چیزهای خبیث و ناپاک را از ایشان من می نماید و زنجیرها و غلها و بارهای سنگینی را که بر آنان حمل می شده است از آنان بر می دارد. فالذین آمنوا به و از زروه و نصروه و تبع النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. بنابراین کسانی که به او ایمان آوردند و او را موفر و مکرم و معزز داشتند و یاری و اعانت نمودند و از نوری که ما با او فرو فرستاده ایم متابعت کرده اند، حقا و تحقیقا ایشانند که به فلاح و رستگاری می رسند. قرآن همانند نفس رسول خدا افضل و اعلا از جمیع کائنات است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما من شفیع افضل منزلتا عند الله یوم القیامت من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیره. هیچ شفیعی روز قیامت منزله و مقامش در نزد خداوند افضل از قرآن نیست، خواه آن شفیع پیغمبری باشد و یا فرشته‌ای و یا غیر اینها. و نیز از رسول الله روایت است ان القلوب تستع کما یستع الحدید. فقیل یا رسول الله و ما جلاؤها؟ فقال تلاوت القرآن و ذکر الموت. تحقیقاً بر روی دلها زنگار می نشیند، همانطور که بر روی آهن زنگار می نشیند. گفتند ای رسول خدا، جلا دادن آنها به چه چیز است؟ فرمود تلاوت قرآن کردن و یاد مرگ نمودن. عالم بیدار و متتبع و غیر متعصب و صریح مصری مرحوم شیخ محمود ابو ریه غفر الله له در کتاب ازواء علی سنت المحمدیه گوید و از جمله آنچه را که شاطبی آورده است این است که سنت به منزله تفسیر و شرح معانی احکام کتاب الله است و دلیل بر این معنا گفتار خداست که می‌فرماید لتبین للناس ما نزل الیهم، و سنت در معنا و مفادش راجع به کتاب است و بنابراین حاوی تفصیل مجمل و بیان مواضع مشکل و بسط و گسترش مختصرات قرآن است، به علت آنکه بیان کتاب است و این مطلب است که بر آن قوله تعالی و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم دلالت دارد. لذا شما در سنت چیزی را نمیابید مگر آنکه قرآن یا به دلالت اجمالیه و یا به دلالت تفصیلیه بر معنا و مفاد آن دلالت می نماید. و ایزن هر چیزی که دلالت می کند بر اینکه قرآن جامع کلیات شریعت و اصول آن است و چشمه امور کلیه و عامه است دلالت بر آن دارد. و نیز به علت اینکه خدا می فرماید و انک لعلا خلق عظیم، و حقا و تحقیقا تو بر خلق و خوی عظیمی هستی. و این آیه را عائشه تفسیر کرده است به ان خلقه القرآن، خلق و خوی پیغمبر قرآن است. و فقط در بیان اوصاف و اخلاق رسول الله به این کلام اقتصار نموده است و این میرساند که قول و فعل و اقرار رسول خدا راجع به قرآن می باشد، زیرا که خلق و خوی منحصر است در این چیزها. و به جهت اینکه خداوند قرآن را تبیان و روشنگر همه چیزها قرار داده است. انتها. قرآن مرهم زخمهای روانی است، لذا زنگار دل را پاک می کند و قلب را صیقل می زند، آماده برای تابش انوار الهیه و تجلیات سبحانیه می نماید و در این صورت تمام صفات حسنه و مکارم اخلاق در تلاوت کننده قرآن پدیدار می گردد. قرآن رهبری به سوی مقام عز ربوبیت می کند که آن شرف انسان است و صفات حمیده از استقامت و عفت و عبودیت و علم و حلم و ایثار و غیرها در آنجاست. کلینی با اسناد متصل خود از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت ان احق الناس به تخشع فی السر و العلانیت لحامل القرآن و ان احق الناس فی السر و العلانیت به صلات و صوم لحامل القرآن. سزاوارترین مردم به آن که در پنهان و در آشکار دارای خشوع باشند حاملان قرآنند و سزاوارترین مردم به آن که در پنهان و آشکار نماز را به جای آورند و روزه بگیرند حاملان قرآنند. ثم نادا به اعلا صوته یا حامل القرآن تواضع بهی یرفعک الله ولا تعزز بهی فیذلک الله. سپس رسول خدا با بلندترین صدای خود ندا کرد ای حامل قرآن، به وسیله قرآن فروتنی و تواضع کن که خداوند تو را به قرآن رفعت می بخشد و به وسیله قرآن عزت مفروش که خداوند تو را ذلیل می گرداند. یا حامل القرآن تزین بهی لله یزینک الله به ولا تزین بهی للناس فیشینک الله به. ای حامل قرآن برای خدا خودت را به قرآن زینت ده و آراسته نما که خدا تو را به قرآن زینت می دهد و آراسته می گرداند و خودت را به قرآن برای مردم زینت مده و آراسته مکن که خدا تو را به قرآن زشت و بد می گرداند و آلوده می نماید. من ختم القرآن فکأنما ادرجت النبوة بین جنبی ولکنه لا یوها الیه. کسی که قرآن را ختم کند گویا در میان دو پهلوی وی نبوت جا گرفته است ولیکن به او وحی نشده است. و من جمع القرآن فنوله لا یجهل مع من یجهل علیه ولا یغضب فی من یغضب علیه ولا یهد فی من یهد ولکنه یعفو و یصفح و یغفر و یحلم لتعظیم القرآن. و کسی که قرآن را جمع نماید حقش آن است که دیگر جهالت و نادانی نکند با کسی که با او به طور نادانی و جهالت رفتار می نماید و حقش آن است که به غضب در نیاید در برابر کسی که به او غضب می کند و حقش آن است که نباید دفع کند و منع نماید کسی را که او را دفع و منع می نماید ولیکن باید عفو کند و آسان بگیرد و بگذرد و اغماز نماید و از خطای طرف صرف نظر نماید و حلم و شکیبایی و بردباری پیش سازد به جهت تعظیم قرآن که او را بدین صفات دعوت می کند. و من اوتی القرآن فظن ان احدا من الناس اوتی افضل مما اوتی فقد عظم ما حقر الله و حقر ما عظم الله. و کسی که قرآن به وی داده شود پس گمان کند که به یک نفر از تمام مردم روی زمین چیزی افضل و اشرف از آنچه به او داده شده است عنایت گردیده است، تحقیقا عظیم شمرده است چیزی را که خداوند حقیر شمرده است و حقیر شمرده است چیزی را که خداوند عظیم شمرده است. ملاحظه می شود که در این حدیث مبارک چه ملکات سنیه از تخشع و صلات و صوم و آرامش و سکون در هنگام برخورد با جهال و شکستن صورت خشم و خورد کردن غضب و عفو و اغماز از گناهکار و حلم و تحمل و بردباری را برای صاحبان قرآن ذکر فرموده است و از همه بالاتر گویا مقام نبوت در پهلوهای آنها جا گرفته و به حقیقت احکام و معارف آشنا گشتند. البته این اختصاص به افرادی دارد که در مقابل عزت قرآن خود را خاضع و ذلیل قرار دهند و حالت انعطاف و نرمش قلب آنها موجب پذیرش و تلقی آیات شود، و اما افرادی که در برابر قرآن عزت دارند و از علوم و کمالات خود در مقابل قرآن چیزی قائلند، نصیبشان از قرآن نمی رسد. زیرا معلوم است که مراد از ذلت در مقابل قرآن، ذلت ظاهری که عبارت از بوسیدن و احترام نمودن باشد نیست، بلکه تسلیم و ذلت باطنی است و آن به واسطه تسلیم شدن نفس و ناچیز شمردن علوم و کمالات خیشتن در برابر عظمت و کمال قرآن حاصل می شود و این فقط به واسطه انعطاف و نرمش دل است که پذیرش می دهد و انعطاف دل در اثر تعظیم و بلند پای دانستن و رفیع المنزل شمردن قرآن پیدا می شود. مجلسی در بهارالانوار در باب فضل حامل قرآن و حافظ و عامل به او از ثواب الاعمال و امالی صدوق با سند متصل روایت می کند از حضرت صادق علیه السلام که فرمودند الحافظ للقرآن العامل به مع السفرت الکرام البرره، آن که قرآن را حفظ نماید و بدان عمل کند با فرشتگان که سفیران بزرگوار و نیکوی حامل وحی هستند می باشد. و نیز از معان الاخبار و خصال و امالی صدوق با سند متصل از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، شرفای امت من پاسداران قرآن و شب زنده‌داران هستند. و نیز از معان الاخبار و خصال با سند متصل از ابو سعید خدری روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند حملت القرآن عرفاء و اهل الجنه، پاسداران و حاملان قرآن رؤسا و پیشوایان اهل بهشتند. و همچنین مجلسی از امالی شیخ طوسی با سند متصل روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود لا یعذب الله قلبا و القرآن، خداوند دلی را که در آن قرآن را حفظ داشته باشد عذاب نمی کند. کلینی با سند متصل خود از زهری از حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام روایت می کند که چون از او سؤال کردم ایل اعمال افضل، کدام عمل از همگی اعمال با فضیلت تر است، در پاسخ فرمود الحال مرتحل، حال مرتحل. پرسیدم معنای حال مرتحل چیست؟ قال فتح القرآن و ختمه، کلما جاء به اولهی ارتحل فی آخره. و قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اعطاه الله القرآن فرعا ان رجلا اعطی افضل مما اعطی فقد صغر عظیما و عظم صغیرا. حضرت در پاسخ گفت شروع کردن به اول قرآن و تا به پایان رساندن به آخر آن، هر وقتی که قرآن را ابتدا کند حرکت کند تا به آخر قرآن برسد. آنگاه حضرت فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر کسی از جانب خدا به او قرآن عنایت شود و ببیند که به مردی افضل از آنچه به او داده شده است عنایت گردیده است، تحقیقا عظیمی را صغیر و صغیری را عظیم شمرده است. اصول کافی جلد 2 صفحه 605 و در تعلیق از مرآت العقول از نهایه ابن اسیر نقل کرده است که چون از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند ایل اعمال افضل، کدام عمل افضل است، فرمود الحال المرتحل، عمل حال مرتحل. پرسیدند حال مرتحل چیست؟ فرمود الخاتم المفتح هو الذی یختم القرآن بتلاوته ثم یفتته التلاوته من اوله، ختم کننده ابتدا کننده، او آن کسی است که با تلاوت خود قرآن را ختم می کند و پس از آن از اول قرآن شروع به تلاوت می کند. رسول خدا این قاری قرآن را تشبیه نموده اند به مسافری که به منزل می رسد و در آن داخل می شود و سپس سیر و حرکتش را از سر می گیرد و همینطور می باشند قراء اهل مکه که چون قرآن را ختم می نمایند به تلاوت اول قرآن ابتدا کرده سوره فاتحه و 5 آیه اول از سوره بقره را تا هم المفلحون می خوانند. در این حال قرائت را قطع می کنند و نام کسی را که این عمل را انجام داده است الحال المرتحل می گذارند، یعنی ختم قرآن کرده و بدون فاصله زمانی ابتدا به اول آن نموده است. ما در همین مباحثات قرآنیه در مجلد اول روایتی را در تفسیر آیه مبارکه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین آوردیم و در مفاد آن بحث نمودیم. اینک فقط به ذکر کلام زمخشری در این باره که در ذیل آیه مبارکه افاده نموده است اکتفا می کنیم. این مفسر متضلع در کشاف گوید عفو ضد جهد است. جهد یعنی سختی و مشقت، عفو یعنی آسانی و سهولت و معنا اینطور می شود ای پیامبر از افعال مردم و اخلاقشان و امور مربوطه به آنان آنچه را برای تو سهل و آسان است بگیر، کار را با مردم سهل و آسان بگیر و به تکلف مپرداز و با آنها در امورشان مداقه مکن و آنچه سبب مشقت آنها شود از آنها مخواه که نفرت نکنند. همچنان که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفته است یسروا ولا تعسروا، آسان بگیرید سخت مگیرید. و شاعر گفته است خذ العفو منی تستدعی مودتی ولا تنتقی فی ثورتی حین اغضبوا، ای زن در وقتی که حال من ساکن و آرام است با تساهل و نرمی من معامله کن که در این صورت محبت و مودت دائمی مرا جلب خواهی نمود و با من سخن مگو و تقاضای امری را منما در وقتی که در حال من خشم شدت دارد. و عرف به معنی جمیل و معروف است و معنی و اعرض عن الجاهلین آن است که با سفیهان مانند صفحشان معامله مکن و با آنها ممارات و مجادله منما و بردباری کن و از بدیهایشان درگذر و اغماز نما. و گفته شده است چون این آیه نازل شد رسول خدا از جبرئیل پرسید، گفت نمیدانم تا بپرسم. رفت و برگشت و گفت یا محمد ان ربک امرک ان تصل من قطعک و تؤتی من حرمک و تعفو عمن ظلمک، ای محمد پروردگارت به تو امر می کند که بپیوندی با هر کس که با تو می گسلد و بدهی به هر کس که تو را محروم می کند و آسان بگیری با هر کسی که ستمی بر تو روا داشته است. و از جعفر صادق است که خداوند پیامبرش را به مکارم اخلاق فراخوانده است و در قرآن آیه‌ای که جامع مکارم اخلاق باشد غیر از این آیه نداریم. تفسیر کشاف جلد 1 صفحه 364 و عین این مطلب را مقدس اردبیلی در آیات الاحکام صفحه 439 از زمخشری در کشاف نقل کرده است. باید دانست که زمخشری معنی دیگری را نیز برای عفو به عنوان قیله ذکر کرده است و چون ضعیف بود ما در متن نیاوردیم و آن به معنی زیادتی است، یعنی زیادی و آنچه را که از صدقاتشان آسان است آن را از مردم بگیر و این آیه قبل از نزول آیه زکات است. اما چون آن آیه نازل شد امر شد که توان او کرهن زکات گرفته شود. ما در همین مجلد از کتاب روایتی را از ابن ابوالحدید از ابن قتیبه از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام آوردیم که مضمون آن را نیز کلینی در کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند و بعضی از عبارات آن این بود که مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجه ریحها طیب و طعمها طیب و مثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن کمثل التمره طعمها طیب و لا ریح لها. مثل مؤمنی که قرآن می‌خواند مثل ترنج است که هم طعم و هم بویش نیکوست و مثل مؤمنی که قرآن نمی‌خواند مثل خرماست که طعمش نیکوست ولیکن بو ندارد. از این عبارت استفاده می‌شود که مؤمن عالم به قرآن دارای نور و تراوشات جانبخش و عارف بر طرق سیر و سلوک و راه‌های وصول به حضرت معبود و موانع و صدهای این راه و طریق رفع موانع و وصول به مقصود است و این همان خصوصیتی است که حضرت از آن تعبیر به بوی خوش نمودند، به خلاف شخصی که به واسطه عمل خود و دستگیری امام و ولی به مرحله ایمان رسیده و جانش شیرین شده است، ولی چون از راه سیر و سلوک و طریق وصول و رفع موانع و خطرات و خاطرات شیطانی و الهامات ربانی و راه تمیز بین نفحه الهی و نزع ابلیس اطلاع ندارد، لذا فائده‌ای نمیتواند برساند، دستگیری نمیتواند بنماید، رهبر جمعیتی به سوی خدا نمیتواند بشود. و محصل کلام این که وجود او لازم است و متعدی نیست. هرچه خوب است برای خود اوست و تراوشی به غیر نمیتواند بنماید. چون قرآن کتاب نفس بشر را ورق میزند و غرائز و صفات او را کاملا بررسی مینماید و منجیات و مهلکات وی را خوب میفهمد و از لشکریان و جنود نفس اماره و ابلیس و طریق مغلوب کردن آنها و طریق تقویت و تعدیل و استقامت غرائز رحمانی و سرمایه های خدادادی کاملا مطلع است. اصولا قرآن کتاب تعلیم و تربیت و نجات دهنده از جهان بهیمیت به سوی ذروه اعلای مقام قرب و انسانیت است. لذا عارف به قرآن یک نحو مزایای روشنبینی و تربیتی دارد که در غیر او از مؤمنینی که به درجه یقین و خلوص نرسیده اند نمی باشد. و لحاظا ارباب سلوک و استادان مقام طریقت از شرایط حتمیه راهبر و استاد را علم به احکام شریعت و سنت محمدی شمردند، و این همان علم به قرآن است که در احکام و سنت و ولایت متجلی است. و بر این اساس است که خداوند علی اعلی چون می‌خواهد تمام افراد بشر را دارای خصوصیت عرفانی و توحیدی و مقامات روحی و معنوی کند، امر به قرائت و تلاوت قرآن و تدبر و تفکر در آیات الهی نموده است. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد است: افضل عبادت امتی قرائت القرآن، با فضیلت ترین عبادت امت من قرائت قرآن است. و نیز از آن حضرت است: خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین فرد از افراد شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. قاضی قضائی در شرح فارسی شهاب الاخبار که پیرامون کلمات قصار پیغمبر خاتم است آورده است: القرآن هو الدواء، قرآن است که شفای درد است. مصطفی گفت: خواجه دو جهان، هست هر درد را دوا قرآن. گویند که مصطفی علیه السلام این خبر بدان سبب گفت که قومی از اصحاب وی به جایی می رفتند، در راه به نزدیک قبیله‌ای رسیدند از عرب، فرود آمدند و از ایشان چیزی خواستند که بخورند، ایشان چیزی ندادند. ساعتی برآمد، از آن قبیله شخصی بیرون آمد و اصحاب را گفت که رئیس ما را مار گزیده است و سخت بی آرام شده است و بر زمین قرار نمی گیرد. به نزدیک شما چیزی باشد که بدان راحت وی باشد؟ از این جماعت اصحاب مردی گفت که من افسونی می دانم که شفای وی می شود، ولیکن ما از شما مهمانی خواستیم ندادید. مرد گفت: هر که این رنج از وی بردارد او را یک گله گوسفند به مزد می دهیم. آن صحابی برخاست و به نزدیک مارگزیده آمد و فاتحه الکتاب برخاند و بعد بر جای زخم دمید. مارگزیده در حال شفا یافت و بیارامید. گله گوسفند به مزد بدادند. جماعت اصحاب خواستند که قسمت کنند. خداوند افسون منع کرد و گفت بیا تا به نزدیک مصطفی علیه السلام رویم. آن کنیم که رسول علیه السلام فرماید. چون به نزدیک رسول علیه السلام رفتند و حال باز گفتند، رسول علیه السلام فرمود که قسمت کنید و مرا نیز نصیبی دهید. این خبر دلیل است که هر آنچه به مزد آموزیدن ستانند حلال باشد. و در کافی با اسناد خود نقل می کند از فضیل بن یسار از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قال ما یمنع التاجر منکم المشغول فی سوقه اذا رجع الى منزله الا ینام حتی یقرأ سورة القرآن فتكتب له مكان كل آية يقرأها عشر حسنات و یمها عنه عشر سیئات. چرا تاجران شما که در بازارشان مشغول کار هستند چون به خانه خودشان برمیگردند قبل از خوابیدن یک سوره از قرآن را نمیخوانند تا به عوض هر آیه‌ای که بخوانند در نامه عملشان 10 حسنه نوشته شود و 10 سیئه پاک شود؟ در کافی روایت می کند از عبدالله ابن فضل نوفلی مرفوعاً که گفت ما قرأت الحمد على وجع 70 مرة الا سکن. من سوره مبارکه حمد را برای هیچ دردی 70 بار نخواندم مگر آنکان درد آرام گرفت. و نیز در کافی از معاویه ابن عمار از حضرت صادق علیه السلام وارد است که گفت لو قرأت الحمد على ميت 70 مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا. اگر سوره حمد را بر مرده ای خواندی به مقدار 70 بار و پس از آن روح به کالبدش برگشت عجب نیست. و ایزن در کافی با اسناد خود از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که جابر با آن حضرت عرض کرد ان قوما اذا ذكروا شيئا من القران او حدثوا به سئغ احدهم حتى يرى ان احدهم لو قطعت يداه او رجلاه لم يشعر بذلك. جمعی هستند که چون خودشان از قرآن چیزی را بگویند یا برای آنان گفته شود مدهوش روی زمین میفتند، به طوری که اگر فرزند 2 دستشان و یا 2 پایشان را قطع کنند ادراک نمی کنند. فقال سبحان الله ذاک من الشیطان ما به هذا نعتو انما هو اللین و الرقه و الدمعت و الوجل. حضرت فرمود سبحان الله این حال از شیطان است. مؤمنین در وقت خواندن قرآن و یا شنیدن آن در کتاب خداوند متعال بدین صفات توصیف نشدند، بلکه قرآن موجب نرمی و رقت دل و اشک و ترس می گردد. یعنی صفات قاریان قرآن را خدا در قرآن به سعقه یعنی مدهوشی و غش توصیف ننموده است و اگر چنین حالی بر آنان رخ دهد ناشی از قصور ظرفیت و عدم تحمل آنهاست که در این صورت شیطان غلبه دارد. خداوند قاریان کتابش را با حلقه زدن اشک در چشم و جاری شدن آن و خشیت الهی و رقت و نرمی دل توصیف نموده است. از کتاب کافی از اسحاق ابن عمار روایت است که گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نماز را با مردم به جای آورد و نظرش افتاد به جوانی که نشسته بود و چرت و پینکی وی را گرفته سرش را به پایین می آورد. رنگش زرد و جسمش نحیف و لاغر و چشمانش در سرش فرو رفته بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او گفت کیف اصبحت یا فلان، ای فلان حالت چطور است؟ قال اصبحت یا رسول الله موقنا. پاسخ داد حالم این طور است ای رسول خدا که در حال یقین می باشم. فعجب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قوله و قال له انا لکل یقین حقیقه فما حقیقت و یقینک. رسول خدا از جوابش به شگفت آمد و به او گفت هر یقینی حقیقتی دارد، حقیقت یقین تو چیست؟ فقال ان یقینی یا رسول الله هو الذی احزننی و اسحر لیلی و ازمع هواجری فعزفت نفسی عن الدنیا و ما فیها کأنی انظر الی عرش ربی و قد نصب للحساب و حشر الخلائق لذلک و انا فیهم. جوان گفت یقین من است ای رسول خدا که مرا به حزن و اندوه فکنده است و خواب شب را از چشمم ربوده و روزهای گرم را در حال روزه و عبادت بر من آورده است، به طوری که نفس من از دنیا و آنچه در دنیاست بیرون رفته و پهلو تهی نموده و برکنار نشسته است و گویا من نگاهم به عرش پروردگارم افتاده است که برای حساب خلائق برپا شده و خلائق برای حساب محشور گردیدند و من هم در میان آنها هستم و که انی انظر الی اهل الجنه یتنعمون فی الجنه و یتعارفون علی الارائک متکئون و که انی انظر الی اهل النار و هم فیها معذبون مسترخون و کأن الان اسمع زفیر النار یدور فی مسامعی و گویا می بینم اهل بهشت را که در آن متنعم می باشند و با یکدیگر به رفت و آمد و سخن مشغولند و بر روی نیمکت ها تکیه دادند و گویا من می‌بینم اهل آتش را که در میان آن معذب می‌باشند و صیحه و فریاد می‌زنند و گویا من می‌شنوم صدای شعله ور شدن و بالا گرفتن آتش را که در گوش‌های من دوران دارد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هاذا عبد نور الله قلبه بالایمان ثم قال له الزم ما انت علی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت این بنده است که خدا دل او را به نور ایمان روشن گردانیده است. و سپس با آن جوان گفت بر این حالی که داری پایدار باش. فقال الشاب ادع الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهادت معک. فدعا له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلم یلبس ان خرج فی بعض غزوات النبی صلی الله علیه و آله فاستشهد بعد تسعة نفر و کان هو العاشر. جوان گفت ای رسول خدا از خدا برای من بخواه که شهادت همراه تو را روزی من کند. رسول خدا برای او دعا کرد. خیلی طول نکشید که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بعضی از غزواتش برای جنگ بیرون رفت و بعد از 9 نفر که به شهادت رسیدند او شربت شهادت نوشید و او 10 نفر از ایشان بود. در بعضی از روایات نام این جوان را زید آوردند و ملای رومی در کتاب مثنوی فرماید گفت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت ای رفیق با صفا؟ گفت عبدن مؤمنن. بازوش گفت کو نشان از باغ ایمان گرش گفت. تا آنجا که می رسد و می گوید جمله را چون روز رستاخیز من فاش می بینم عیان از مرد و زن. هین بگویم یا فرو بندم نفس لب گزیدش مصطفی یعنی که بس. اینها مسلمان مؤمن و موقنی بودند که با خدا تکلم داشتند. آیات قرآن چون کلام خداست در روح آنها می نشست و از باطن و ضمیرشان هزاران راز و نیاز و مناجات و گفتگو و غلغله بود. و محدث کاشانی از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است که چون قاری قرآن مرور کند به یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو بگوید لبیک ربنا، و چون سوره و شمس را ختم کند بگوید صدق الله و صدق رسوله، و چون بخواند الله خیر اما یشرکون بگوید الله خیر الله اکبر، و چون بخواند ثم الذین کفروا بربهم یعدلون بگوید کذب العادلون بالله، و چون بخواند الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک سه مرتبه تکبیر یعنی الله اکبر بگوید، و چون فارغ شود از سوره اخلاص بگوید کذالک الله ربی. و روایت شده است پس از آیه فمن یأتیکم بماء معین بگوید الله ربنا، و پس از الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا بگوید سبحانک بلا، و پس از انتم تخلقونه ام نحن الخالقون بگوید بل انت الله الخالق، و پس از انتم تزرعونه ام نحن الزارعون بگوید بل انت الله الزارع، و پس از انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون بگوید بل انت الله المنشئ، و پس از قوله عز وجل فبأی آلاء ربکما تکذبان بگوید لا بشیء من آلائک رب اکذب. و همچنین غیر از اینها که ظاهراً میتوان این حکم را به هر جای مناسب سرایت داد و جمله مناسب را ادا نمود. و ایزن محدث کاشانی از احیاء العلوم نقل کرده است که حذیفه گفت من با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز گذاشتم و در آن به خواندن سوره بقره مبادرت جست و به هر آیه عذابی که مرور می نمود از آن به خدا پناه می برد و به هر آیه رحمتی که مرور می کرد از خداوند آن را طلب می نمود و به هر آیه‌ای که در آن ذکری از تنزیه و تقدیس خداوند بوده و از آن مرور می کرد تسبیح خدا را به جای می آورد. و چون فارغ شد همان فقره از دعایی را که در ختم قرآن می خواند قرائت نمود. اللهم ارحمنی بالقرآن و اجعله لی اماما و نورا و هدا و رحمه، اللهم ذکرنی منهما نسیت و علمنی منهما جهلت و ارزقنی تلاوته آناء اللیل و النهار و اجعله حجتا لی یا رب العالمین. بار پروردگار من، به سبب قرآن بر من رحم کن و آن را برای من امام و نور و هدایت و رحمت قرار ده. بار پروردگار من، به یاد من بیاور آنچه را که از قرآن فراموش کردم و بیاموز به من از آن آنچه را که نیاموختم، و مرا روزی کن تا آن را در اوقات مختلف شب و روز تلاوت نمایم و آن را حجت برای من گردان ای پروردگار جهانیان. و ایزن افاده نموده است که در قرآن 15 سجده است که 4 تای از آن واجب است و آنها را عزائم گویند و بقیه آنها مستحب است، و در سوره حج 2 سجده وارد شده است و اقل سجده آن است که فقط پیشانی بر زمین بگذارد و اکمل آن این است که مراعات شرایط سجده نماز را بنماید، از ستر عورت و رو به قبله بودن و طهارت لباس و بدن از خبث و حدث و تکبیر و سجده بر اعضای سبعه و دعا کردن در حال سجده و تکبیر دیگر پس از سربرداشتن از آن. و وقت سجده فوری است و به مجرد اتمام آیه سجده باید آن را به جا آورد و اگر کسی تأخیر اندازد از ذمه او ساقط نمی شود. مثلا در سوره اسراء آیه‌ای که موجب سجده در آن است آیه 107 است. قل آمنو به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. ولیکن چون دو آیه بعد از این عطف بر این آیه است و تمامیت کلام به اتمام جمله معطوف است، لذا باید آن دو آیه را قرائت کرد و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، آنگاه در اینجا به سجده افتاد. و در روایت صحیحه از حضرت صادق علیه السلام وارد است که انه سئل عن الرجل یقرا السجده فینساها حتی یرکع و یسجد، قال یسجد اذا ذکر اذا کانت من العزائم. از آن حضرت درباره مردی پرسیدند که آیه سجده را در نماز خواند و فراموش کرد سجدش را به جا بیاورد تا اینکه رکوع و سجده نمود. حضرت فرمود آن آیه اگر از عزائم است، هر وقت یادش آمد سجده را انجام دهد. و سوره های سجده‌دار واجب که گفتیم 4 تا هستند و آنها را عزائم نامند، عبارتند از اول الف لام میم سجده سوره 32 آیه 15، انما یؤمنو به آیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستکبرون. فقط ایمان به آیات ما کسانی می آورند که چون آنان را متذکر به آیات من کنند، با روی خود بر خاک به سجده بیفتند و پروردگارشان را با حمدش تسبیح کنند و بلند منش و خودپسند و مستکبر نباشند. دوم حامیم فصلت سوره 41 آیه 37 و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر و لا تسجدوا للشمس ولا للقمر و اسجدوا لله الذی خلقهن ان کنتم ایاه تعبدون. و از آیات و علائم توحید خداوند شب و روز و خورشید و ماه است. شما خورشید و ماه را سجده نکنید، سجده کنید خداوند را، آنکه آنها را خلق نموده است. اگر شما اینطور هستید که خدا را پرستش می کنید. سوم و نجم سوره 53 آیه 62 فسجدوا لله و عبدو، پس برای خداوند سجده کنید و او را بپرستید. چهارم علق سوره 96 آیه 19 کلا لا تطعه وسجد وقترب، ابداً این چنین نیست که ابو جهل پنداشته است تو را با زجر و عقوبت از مسیرت برگرداند. از او اطاعت و پیروی مکن و سجده خدای خود را به جای آور و به او تقرب جوی و نزدیک شو. در این سجده ذکر خاصی واجب نیست و بهتر است گفته شود لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، لا مستنکفا ولا مستکبرا، بل انا عبد ذلیل خائف مستجیر. باید دانست که این سجده تلاوت را که انسان در نماز به جای می آورد موجب بطلان نماز نمی شود، زیرا از زیادتی هایی است که نص بر جواز آن وارد شده است، خواه نماز واجب باشد و خواه مستحب و خواه از سجده های صور عزائم باشد و یا از سجده های مستحبه. و لطف عجیبی دارد بالاخص در نماز شب از این صور و آیات خوانده شود و شخص مسلی ناگهان یک بار خود را بر خاک افکند و سجده را به جای آورد و سپس برخیزد و نماز را از همان جایی که مانده است ادامه دهد.